نوشتن زیاد می نویسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اللعنت و دائمت علی اعدائهم اجمعین، اللهم اجعلنا جميعا مشتاقین. عرض شد مرحوم ناینی تفسیری راجع به مسئله بیع سبی فرمودن و ظاهرش اینه که تمایل پیدا میکنن به عدم صحت و نفوذ و همون روایت به اصطلاح رفع قلم. دیروزم بعضی از مطالب دیگه رو فرمودن، بعد از مطالبی که فرمودن ثم بینا، بله لما بینا ان نس، عبارت این عبارت با دیروز میخوندیم نشد بخونیم، لما بینا ان نسبی کل مجنون داخل فی هذا القسم المهجورین. البته انصاف که خیلی تعجب کلامیشان، سبی با مجنون فرق خیلی زیاده، مثلا صحبت حتی سبی 5 6 ساله با مجنون نباید که حسابش، ولذا و مضافاً این مطالبی رو که مرحوم نائینی فرمودن، خب اگه مقدارم فکر میشد که نائم هم اضافه شده، نائم رو که میشه مثل مجنون یا سبی حساب کرد. فلا یترتب على انشائه اثر ولا یؤاخذ على فعل من افعاله، این مؤاخذه نشدن بحثی، اما اینکه کل مجنون بشه بحث دیگری. و اذا ثبت صحت فعل من بدیل خاص یکون مخصصا لحدیث رفع القلم، این حدیث رفع القلم تخصیص میده. روشن شده که مباحثی حالا یکی یکی حدیث که قبولش بسیار بسیار مشکل، تخصیصم اصلا عمومی نداره که تخصیص بخوره. و اما لولم یثبت کمون قیل به نسبت الی عبادته، اما اگر ثابت نشد که در باب عبادت مثل عبادتش، و یقتضی ان یکون تمرینیتن لا شرعیتن، بله این درسته، لیکن چون ثابته به هر حال این مطلب نیست. ثم کل ما صحت، کل ما ثبت صحت و مطلقا و لم یدل دیل على اعتبار صدوری من فاعل خاص، یه قاعده کلی ساست این مطلب. این کلما رو متصلا نوشته، عرض کردیم کلما باید باشه منفصلا، کلما و کلمای منفصلا معربه و اعراب رو قبول میکنه. کلما ثبت صحت و مطلقا و لم یدل دلیل اون علی اعتبار صدوری من فاعل خاص، میشه توکیل بکنه، میشه وکیل از غیر بشه. و هم هادا کلو فی الافعال التی اعتبر فی القصد و اما الذی لا یعتبر فی فخروج و عن الحدیث به تخصص. خب اینم درست، درسته اگر اون حدیث عموم داشته باشه. فالفروع التی ذکر العلامه فی التذکره، در بحث دیروز هم پیروز هم عرض کردیم یه مقدار کلمات این آیون ناظر به کلام علامه در تذکره است که از مکاسب اینشو خوندیم. این اهدل قاعدته، این کل این دو تا قاعده، کل فعل اعتبر فی القبض که حصول الملک فی الهبه و تعین الکلی بالقبض فقبول السبی فی و قبضه کل عدم، چون حالا از آثاری که آورده اونه که درش توجه و التفات میخواد، این حصولش از سبی کل عدم. مثل چی؟ حصول ملک در هبه، یعنی لبته عرض کردم اهل سنت عده ایشون در هبه فرق گذاشتن بین هبه دادن و قبول هبه، یعنی در بین هبه و اتهاب، اگر کسی بهشون هبه داد بگیرن اتهاب واقع، هبه واقع میشه، اما خودشون نمیتونن مالی رو هبه بدن، ایشون منوش هر دورش کنن. و تعین کلی بالقبض، از طرف دیگه اگر شما، من با مثال میخوام بگم، از یک آقایی مثلا 10 کیلو گندم میخواین، گندم معینی نیست، سبی میره 10 کیلو گندم میکشه به این آقا میده، سبی شما میگه این مال همون گندمی که از پدر ما میخواییم، بعد تلف بشه، آیا این ذمه پدرت بری میشه یا نه؟ گفتن نه نمیشه، چون کلی اون کلی 10 کیلو تعین به این چه سبی قبض کرده نمیشه، باید حتما خود بالغ باشه، اون خود پدره باشه. این تعین کلی به قبض، مراد از تعین کلی که اون مطلب کلی که میخواست محقق شد، حالا که محقق شد اگر تلف شد دیگه چیزی بر اون نیست. قبضه کل عدم سواء کان به اذن الولی املا و سواء کان لنفسی اول الولی اول غیره. البته اگر مطلب ثابتش حرف بلی نیست، ثابت نیست این مطلب. و کل مالا یعتبر فی القصد که قبض مال معین من الولی به اذن الولی، مثل حالا این قبض اولی قبض مال غیر معین بود، به معنای این که به اصطلاح قبض مال غیر معین که با فعل او به اصطلاح تعین پیدا بکنه، این بهش میگن قبض غیر معین. همونطور که مثال زدم خدمتون، 10 کیلو گندم از کسی میخواست، پسرش رفت اونجا گفت این 10 کیلو گندم که از پدرم میخوای، این 10 کیلو شما بگیرید، من از طرف پدرم آورده. اونا میگن نه، اگرم تلف شد باز باید میتونه بره پولشو بگیره، چون قبض سبیق کلا قبض حساب نمیشه. اما اگر فرض کنین پدره یک دوره کتاب فرض کنین مجموعه رو بگن خیلی از فروشگاه، بچه رو گفت این دوره که اونجاست اینه من ازش خریدم دوره معین، برو قبض بکن، بچه به اجازه ولی رفت اونو قبض کرد گرفت، بعد کتاب تلف شد، آیا این تلف قبل القبض یا بعد القبض؟ روشن شد؟ ایشون میگه در اینجا درسته و کل مالا یعتبر فی القصد که قبض مال معین من الولی یا به اذن ولی، به اذن ولی فقبضه فی که قبض الولی، کما ان من علیه الخمس او زکات تبرع ذمته منهما لو دفعهما الی السبی او صرفهما فی مصارف السبی لان قبضه هنا لا یعتبر فی القصد. این که سبی خمسه گرفت کافیه چون درش قصد شرط نیست. این خلاصه مبنایشون، احتیاجی به این مبانی نبود. عرض کنم که اون چه که در اینجا الان ما متعرض شدیم عرض کردیم، خلاصه بحث چون تمام کرد، بعد ایشون رفتن روی اشیاء حقیره و یسیره، بحث رو تمام شد. اون چه که در اینجا عرض کردیم انصافا هم شهرت واسعی بین علمای اسلام هست، عقد سبی را قبول نکردن و انصافا هم مخالفتش با سیره واضحه، یعنی هر دو طرف انصافا توش نملای درزش نمیره، هم مشهور این است که عقد سبی درست نیست، هم عملا خب عده چیزها رو میخرن. حالا با قول مرحوم نایی بعد عبارتی داره در اشیاء سیره، میگه یک نواختم نیست، مثلا سبزیجات رو بچه 4-5 ساله هم میخره، میدونم کتاب رو بچه 8-10 ساله مثال میزنه، پارچه رو بچه 10-12 ساله مثال های مختلف میزنه. البته این مثال هاییشون هم مال همون عرف نجف و زمان خود ایشان نخواهی نخواهی مثالی، این فعل از جهت مثاله، مثال یا قرب و منوج هم نایی بعد و منوج علاقه یا حال در حد مثال خوبه. و این که اشیاء مختلف رو بچه ها انجام میدن به خاطر ارزش و غیر ارزش هست، این مطلب یک مطلبی که خیلی مهمه. فرض کنید خونه رو میخواد سند به اسم بکنه، به بچه نمیره بگیره، راسته
محقرات قبول
کرد، مثلا در محقرات رو میشه قبول کرد، و اما مطلقا نه. وقت باز محقرات هم درجات داره، هم درجاتون عند الله، اینا انصافا درجات داره و مختلفه. این مطلبی رو که هست اینه، تمسک هم عرض کردم به حدیث رفع القلمه، اینم مسلم، فتوای علمای اهل سنت هم مسلم، و همینطور که نقل کردیم جمهور علماشون هم به حدیث عمل کردن، محققین علماشون امثال بخاری و مسلم قبول نکردن، عده‌ای مثل حاکمین ها قبول کردن که صحیحه. اینطور نیست که همشون، مثلا نووی در مجموع، حالا مال خودش یا مال سربردرش هم کیه، ایشون هم قبول کرده حدیث علی بسا رفع قلم رو قبول کردن، عده صحیح میدونن عده نمیدونن، اما تراز اول صحیح نمیدونن. این هم یعنی مجموعه معلوم باشه. و این مطلب چون عرض کردیم آقایون قومی های ما خیلی دقیقاً در قوم این مطلب کلا جایگاهی نداشته، یعنی نه حدیث رفع قلم تو قوم آمده، تو قوم حدیث لا حد علی مجنون داریم، حدیث رفع قلم نداریم. بله مرحوم شیخ مفید در میان علمای ما اولین کسی است که میگه روایت العامه و الخاصه، که امیرالمومنین قصه و امیرالمومنین عامه رو بعد مناقشش با عمر رو که این مجنون بود و چرا حد برش جاری کردی، اون اونجا نقل کردن، و انصافا بعد هم در مکتب بغداد و بعد مکاتب بعدی هم این حدیث مشهور میشه، توسط شیخ نقل میشه بعد هم مشهور میشه، این فتوا هم مشهور میشه، شهرت فتوایی که با این مطلب نمیشه انکار کرد. مضافن که عده‌ای هم دعوای اجماع کردن در جو حدیث آبه. خب اینا همش مناقشات علمیش واضحه دیگه، حدیث آبه قرم شرح شدیم اوضاعش واضح شد. چیز راه دیگری به نظر من ممکنه وجود داشته باشه که این رو آیان توجه نکردن، نه اینکه آیان ما، حتی اهل سنت هم شاید درست توجه به این مطلب نکردن. و از کردم من چند بار که این تحلیلی که مراجع به تاریخ خبر گفتیم یه تحلیلی است که به ذهن خود من آمده، مراجعات شخصی از کسی اینه ندیدیم. و اون مقدمش این بود، بحثش این بود که در قرن اول و دوم چون قرن فقها هاست، اگر رو روایتی کار میکردن بیشتر رو استظهار معنا روش کار میکردن و رو معناش کار میکردن. شاید خیلی دنبال این که آیا صدورش ثابته یا نه، مثل این که قرن سوم پیش اهل سنت بود نرفتن. خب مثلا میگوتن لازرر حرف خوبیه، لاحرج در قرآن هست، لازرر هم در سنت پیغمبر حرف خوبیه، یا حدیث رب حرف خوبیه، رفعن امتی الخطا و نسیان بل اکراه، میگفتن مطلب خوبیه، مطلب صحیحه، یا رفع القلم عن السبی دقیق فرمودید. چون بیشتر بحث فقاهتی بود، ممکن بود یک حدیث رو فقاهیان قبول بکنن. بعد در قرن سوم، از اواسط قرن دوم تا از قرن سوم یواش یواش و بعدم شدیدن، یعنی بعد از قرن سوم دیگه خیلی رایج شد، بحث رو حکایتی کردن به جای فقاهتی، بحث و شناخت حدیث رو حکایت بردن. چون رو حکایت بردن مسئله سند مطرح شد، مصدر مطرح شد، و این منشأ شد که یک به اصطلاح ما یک طوفانی ایجاد بکنه. یه هوا بود، هوای دیگه هم آمد، لکن چون فاصله کم بود، فاصله زمانی کم بود، خیلی طوفان سنگینی رو ایجاد نکرد. فرق میکنه، خیلی طوفان سنگین نبود، چون به هر حال اجتهاد هم بود، هنوزم اجتهاد بود. گفتن این آقا نظرش اینه که این حدیث قابل قبوله، اون آقا نظرش اینه که این حدیث قابل قبوله. خیلی طوفانش سنگین نبود. اونی که در ما شیعه این پیدا شد، عرض کردیم در شیعه هم تا اوائل این طور بود، روی شواهدی، مجموعه شواهدی به احادیث عمل میکردن. از قرن هشتم که علامه این اصطلاحات رو آورد، خب گفت این حدیث صحیحه قبول کردن، این حدیث موثقه قبول نکردن، این حدیث ضعیف قبول نکردن. این طوفانش خیلی شدید بود، این طوفان، چون فاصله زمانی زیاد بود. در قرن چهارم معظم کتب حدیث ما نوشته شد، یعنی کافی و فقیه. در قرن پنجم کتب حدیث، کتب فتوا، در قرن چهارم، در قرن پنجم کتب صحیح، وقت گاهی مضمون اینها خبر ضعیف بود، لذا یک طوفانی ایجاد کرد. طبق تصورات قدما حدیث رو قبول کرده بودن، طبق معیار علامه حدیث رد شد. طبق این معیار، دقت فرمودید، طبق معیار علامه حدیث قابل، و فاصله زمانی هم چهار قرن بود یا سه قرن بود. تصادفاً معروفه که در این فاصله زمانی سه قرن هم فقها غالبا مقلد شیخ طوسی هم، یعنی مسائلی بوده که چه به لحاظ حدیثی مثلا شیخ در تهذیب ورده اون رو قبول کردن، چه به لحاظ فتوا شیخ در کتبش ورده اون رو قبول کردن. من یه وقتی عرض کردم، نمیدونم کسی هم متنبه شده یا نه، کتاب وسیله هست، وسیله نیل الفضیلی اگم شد، وسیله ابن حمزه مشهدی، من به ذهنم میاد یه فهرست از کتاب مبسوطه، مثل یه فهرست نوشته باشم. چون مثلا شیخ در مبسوط میگه و یوشتر تو فیداله که ان یکون کذا و کذا، عدد نداره شیخ، این همه رو به صورت عدد بود، و یوشتر تو فیه امور خمسه، یوشتر تو فیه مثلا موانع چهار تا فلان، نگاه که کردم حرفاش حرفای مبسوطه، مبسوط شیخ، لکن فرقش اینه که شیخ فقط ناشی اشترت ان یکون کذا و کذا، ایشون این کذا و کذا رو عدد زده، میشه 5 تا 4 تا 10 تا بزن، چون نیدم کسی دیگه متنبه شده باشه. از بله آقا،
خصال
حدیثه که نه، همون متن فقهی رو عددیش کرده، چون یه بحثی دارم درست هم هست، خود نوشتن عدد علامت تکامل علمه. مثلا وقت یکی از اشکالاتون به نهج البلاغه همینه که در نهج البلاغه عدد داره، میگن اون زمان هنوز عدد رسم نبود، مثلا بنی الاسلام علی اربع، بنی الکفر، بنی ایمان علی اربع، بنی الکفر علی اربع، این اشکالی است که عده‌ای از اهل سنت در از معاصرین و غیر معاصرین که در نهج البلاغه عدد آورده. عدد ما خود حدیث رفع هم همینطوره. خوندم دیگه چند بار عرض کردم. تو بعضی متون داره رفع القلم ها عن السبی عدد نداره. تو عده‌ایش داره رفع القلم عن ثلاثه این عدد داره. من در متن شرح متن این نکته رو عرض کردم. اینا معتقدن در اون زمان اگر این کلام مال پیغمبر باشه عدد نبوده. مناسبش اینه. مثلا احب من دنیا کم سلاس این نیست. البته متنم نیست. میگن نبوده این. چون احب من دنیا کم اطیب و نسا حدیث متنش اینه. از دنیای شما که عطری که زن رو مثلا من علاقه دارم بلکه جو و جو علت قرت عینی فی صلات. این برداشتن کلام احب من دنیا کم سلاس اطیب و نسا و صلات این نیست. متن حدیث این نیست.
الموائد
ادبیه
که نوشته شده پس همه زیر
سوال میره دیگه. ها اینا البته در کلام امام صادق نه، زمان پیغمبر اشکاله، نهج البلاغه اشکاله، چون بعدها این میاد. همین حدیث رفع عدد داره و عن امتی تسع خصال تسع
اشکاله وارد
نه بابا باشه حرف مفتی بله حرف مفتی. نفوس بشری اینطوره، نفوس الهی اینطور نیستن. بله علایه حاله این من میخواستم بلیزه در حدیث رفع که من روزی متونشو خوندم این نکته رو اشاره کردم و توضیح دادم. تو بعضیاش عدد داره تو بعضیاش نداره. دقت کردید؟ عدد داره نوشته سلاسه، عدد نداره همونا رو برده ننوشته سلاسه. رفع القلم انسه همین روایتی که ایشون خوندن میخوایی بار دیگه بخونه از لاحد دعلا مجنونه. این روایتی که از تهذیب شیخ طوسی خوندین از نوادر الحکمه اونم معنی علیه لاحد دعلا مجنونه عدد نداره. این یه راهیست که ادهی بگن وجود عدد خیلی تأثیرگذار در تحلیل روایت. یکی از نکات تحلیل روایت عدده. اگر عدد توش بود با زمان پیغمبر نمیخوره. در اون زمان فرهنگ اینجوری
نبود. جواب چی بدیم بهشون؟
جوابش این که اینا بالاتر از این حرفا جوابش. برمیگرده به جواب عقایدی بیشتر. همه جواب اون که بشر
نگردون در روایات عدد نبوده. اون...
نه میگه زمان اینطور بوده. نه دادی میشه. اون آورد اینا شما بخونید یه بار اون حدیثو. از نوادر الحکم شیخ طوسی از نوادر الحکم نقل کرده. البته فعلا در ربات ما این منفرده، فعلا این تعبیر رو من جای دیگه ندیده بودم. خیلی خوب آقا این بحث
رو عنه علی ابن الحسین عن حماد ابن عیسی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی لا حد علی مجنون حتی یفیق و علا.
ببین عدد نداره، همون آورده عدد نداره، لا حد علی مجنون همین عناوین آورده اما عدد نداره. حالا دقت بکنید آقا، یک احتمالی من میدم که مثلا این که حافظ ابن حجر نوشته که به بهادا اخذ جماهیر رو جمهور العلماء، من احتمال میدم نکتهش این بوده که علماء از نظر فقهی مطلب قبول کردن، حدیث قبول. بعدی ها در قرن سوم به لحاظ حکایتی اشکال کردن. یعنی دو دیدگاه بوده، دیدگاه عوض شد. یعنی به عبارت دیگر خوب دقت کنید، در حقیقت تصورشون این بود که این مضمون، حالا ممکنه حدیث ثابت نباشه لکن این مطلب مطلب درستیه، این مطلب خودش مطلب درستیه. یعنی حالا این حدیث از پیغمبر باشه یا نباشه، موقوف باشه مرفوع باشه، اما خود این مطلب درسته. این که رفع قلم از سبی شده باشه حتی یحتله، این مطلب مطلب درسته. اولا سبی عرض کردم در سیره اوغلایی که به سبی اعتقاد، اون سبیست که ممیز نیست، خب معلومه بچه کوچکه، برایش ارزش قائل نیستن در عباراتش و عقدش. محل کلامی که اشکال شده در سبی ممیزه، او دقت کنیم بعید نیست، دقت کنیم بچه استدلال رو. اینا آمدن گفتن که در سیره اوغلایی این مطلب بوده که سبی عباراتش ارزشی نداره، یعنی غیر ممیز. اون چه که در شهر آمده تصرف شده غیر ممیزم با ممیز یکی کرده، حدش رو از تمیز زده به احتلام. او دقت کرد اون رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، اونی که آمده تصرف شده از سبا از غیر ممیز از ممیز ممیز رو هم خارج کرده. حالا این نکته رو دقت، این چون کمتر توجه، لذا ما دنبال سند اصلا نبودن. خوب دقت، به اصطلاحی که ما الان غالبا به کار می‌بریم روح حدیث. روح حدیث درسته، خوب دقت، حتی ممیز اولا از این که شارع هم در قرآن داره حتی یبلغ اشده که عبارت از احتلام و بلوغ باشه، خود این روایت، خود این عبارت هم چون توش احتلام آمده، در حقیقت اون می‌دونم توجه می‌کنی اون روح حدیث رو ما قبول می‌کنیم. حالا چرا؟ اولا به لحاظ دلالتی اگر یاد آقایون باشه ما حدیث رفع قلم رو از کتاب نسورایی که خوندیم به چند طریق نسبت داده. حتی اول طریقش به عایشه نسبت داده بود و مال عایشه رو جناب حاکم نقل کرده، حدیث عایشه رو گفته صحیح الاسناد علی شرط مسلم، اصلا گفته به شرط مسلم صحیحه چرا نقل نکرده ایشون حدیث عایشه. اما حدیث علیه نقل کردن، خب دقیقا حدیث علیه به پنج، چار پنج طریق نقل کردن، یکی نیست که لذا ما از کردیم ظاهرن ریشه های حدیث به امیرالمومنین برمیگرده و مخصوصا چون در سند اعمش از سلمان مهران در چند تا سند اینم مرد مولاییز، احتمال داریم ریشه های اون حدیث به اون برمیگرده، اون نقل کرده باشه از امیرالمومنین به واسطه، ایشون درک امیرالمومنین نکرده. علایه حالین اعمش تقریبا هم عمر امام صادق در وفات 147 146 148 نقل شد در وفات ایشان. ولی زام ما عرض کردیم حدیث رو پیگیری که میکنیم از اواخر قرن اول و بعد رواج داره و بیشترین رواج هم علیه. خوب بخ اگر یاد مبارکتون باشه در نصف رایه که خوندیم گفتیم در خود و این حدیث پیش شیعه نیامده، به این متن پیش شیعه نیامده ان علیه، لکن مشهورترین طریقش ان علیه نه. با اینکه این تعبیر اینکه این حدیث صحیح است به شرط مسلم تو حدیث عایشه گفته و عرضم کردیم چون مشهورترین طریقش بوده، بخاری هم در صحیح خودش دو بار آورده، هر دو بار ان علیه با اخلاف من، هر دو بار من علیه قبول نکرده سند. ببینید به لحاظ حکایتی قبول نکرده، اما چی شده؟ همون حرفی رو که بعدها بعد از چند قرن حافظ، اما حدیث جا افتاد، این نکته بود دیگه. از اون برم ها شبیه تلقی، شبیه عمل مشهور، عمل مشهور هم نا قائل نیستن، خوب دقت کنید، عمل به معنای فتوا دادن، این مبنا رو اهل سنت ندارن کلن، اشتباه نشه، این مبنا که شهرت فتوایی به اصلاح شهرت عملی که عمل کرده باشن به روایت جابر ضعف یا کاسر سنده، این هم اهل سنت ندارن، به این عنوان ندارن، لکن اینجا دیدن این مطلب رو، حدیث به لحاظ سند مشکل داره، خوب دقت کردی؟ از اون برم جمهور و علما قبول کرده، این همون بحثیست که ما داریم، بحثی که ما داریم، اونا چون این مبنا را قبول نکردن از این راه وارد نشدن. اون وقت این حدیث رو من چون خوندم به اسانید، اسانیدش کامل نخوندم، متونش رو، توی اون قصه ای که بین امیرالمومنین و عمر واقع شده که یه مجزن مجنون مخواستن حجاری کنن، اون زیلش رو اگر یادتون باشه چند جور نقل کردن. یه زیلش اینه که اما بلغه که اما علم تن رسول الله قال، پیغمبر گفت. واسه اینجا هم دو جور نقل کردن، توی یکیش داره فقال عمر لا ادری، من نمیدونم، فقال علیان انا ادری، من میدونم، آقایون اصطلاحی دارن که ادری حجت است بر لا ادری، میگه نمیدونم، اون میگه میدونم، اونی که میداند حجت است بر اون که نمیدونه، گفت لا ادری. یه متن اینجوریه، یه متن هم داره صدقت قبول میکنه، عمر قبول میکنه که پیغمبر اینو فرمود، این متن دومه. یه متن دیگه هم داره اما علمته، نداره به پیغمبر نسبت میده. خوب دقت کنه، آیا تو نمیدانی که ان المجنون رفع القلم عن المجنون حتی یفیق؟ اگر متن این باشه دقت میکنه، اثبات حدیث نمیشه کرد، یا به اصطلاح امروز ما روح حدیث رو امام داره میفرمان نه خود حدیث. یعنی بعضیش همین نکته ای که عرض میکنم، اون روح حدیث این است که یک توائفی اینا مثلا مجنون تا وقتی که به هوش بیاد از جنونش خواب، این خب عقلاییه، خواب تا وقتی که بیدار بشه این هم عقلاییه، طفل در وقتی که ممیز بشه عقلاییست، تا احتلامش عقلایی نیست، دقت میکنین؟ از این بر وقتی که میبینیم امیر و مومی اما علمته، اما علمته
نظر است به خدا ان الله
کدو میگی داره؟
هم که فرمودن یکیش مطلقه است یکیش خداست یکیش هم
که الله یادم نمیده الان. اما علم که ان القلم قد رفعه یا ان الله علا شده
ان الله رفع القلم
اما علم که نمیگه روات رسول الله. وقت اینجا میگه یعنی به اصطلاح امام میخوان یک امر تکوینی یک امر واقعی رو بیان بکنن نه تعبد از رسول الله، یه امر واقعی. حالا عرض کردم این امر واقعی حدودش ممیزه، درست شد؟ من چرا امام میگه اما علمته؟ این چرا زمیمه بکنیم احتلام رو؟ یک کمی دقت بفرمایید. این عرض کردم یک قاعده کلی دیگه دارم، همتا این روایت اشاره به اون قاعده نشده، فقط اشاره به همین ارتکاز و فطرت و وجدان شده. اون قاعده دوم اینه که ما قبول، ما این بحث رو کردیم، یکی از نقاط اختلاف بین این که ما خطابات شرعی رو تفسیر قانونی بدیم یا تفسیر عبدالمولا، اینو ما متعرض شدیم مفصلاً یا آن که گفتیم یکی از نکاتی که در عبدالمولا هست این است که مولا مقید نیست که بین اعتباراتی که میکنه دستورایی که میده تسانخ باشه، سنخیت باشه، یک سنخ باشن و هم بخورن، چون عبدال مملوک لا یقدر علی شیء. صبح ممکنه بگه مثلا برو نون سنگگ بخرد، فردا صبحش بگه نون سنگگ نخرد، دست مولاست دیگه، اصلا تابع مولا میدونن. لکن گفتیم یکی از نکاتی که در نظام قانونی هست، نکته اصلیش اینه، یک تسانخ ما بین مواد قانونی هست. یعنی مواد قانونی گاهی ممکنه مواد قانونی چند هزار ماده باشه، هم مواد باید با هم تناسب داشته باشن، از وقتی هم که این قانون اساسی، چون قانون اساسی تازه از در زندگی بشر، ما قوانین رو 4000 سال قبل داریم، 2000 سال قبل از مسیح قوانین حمورابی داریم، چاپ هم شده به نام المثله، اسم کتاب مثله است، میم و سین و لام و ها آخرش ها، المثله همون قوانین حمورابی است، چاپ شده، چون تو عراق هم بوده چاپ شده. اما اینی که الان هست 3700 خورده ای زارن، داشتم دیدم خیلی قوانینش حالت قانونی هم نداره، همچین روح قانونی درش حاکم نیست. حالا شرح اون قوانین حمورابی جای خودشون،
اسمش
چرا اینجوری آمد؟ نمیدونم چرا اسمش مسئله گذاشتن، بردیا گذاشتن، کی گذاشتن، نمیدونم اسمش مسئله، به اسم المسئله هم چاپ شده، به اسم المسئله این قوانه همون را بیه. خوبه برای آنی که میخواد در قانون کار بکنن، انصافا خوبه. اون وقت در حدود 3 قرن خورده یه بعد از انقلاب کبیر فرانسه فکر تدوین قانون اساسی، بعدم قوانه مدنی، اون وقت یه چیزی که به عنوان اصل در قوانین قطعی شد، هم اجزای قانون اساسی با مواد قانون مدنی باید ترابط داشته باشن، ضد هم نباشن، یا خود مواد قانون با هم دیگه. ولذا گاهگاهی میشد که مثلا در جامعه بعد 20 سال 30 سال موارد جدیدی پیدا میشد، میادن جعل قانون میخواد بکنن، میدن با قانون اساس نمیسازه. این در کشور دیگه الان هست، الان دادگاه هم که اسمش دادگاه قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی، یا در کشور ما مثل مجلس مؤسسان یا متمم قانون اساسی، میان یک مجلسی تشکیل میدن، بالاخره این تنافی رو بر میدارن. یعنی این روشن شد، این جزء اصول قانون گذاری است، انسجام بین مواد قانونی. و شاید نکته این بوده اما علم که ارجاع داده سبی تا مخصوصا اگه ممیز باشه، شیطون هم باشه، میدونه تا قبل از سن بلوغ مؤاخذه نمیشه، یعنی تکلیف نداره، ممکنه در این عقود دروغ بگه، چون میدونه دروغش محاسبه نمیشه، تا قبل از تمیز که تمیز نداره، تمیز که میاد مشکلش بیشتر میشه. یعنی اگر بخوایم انسجام قانونی حساب بکنیم، چون اصطلاحاً مراد اینه مثلا کسی که وکیله تعبد دیگه باید حرفش قبول بکنه، انشاء کرد حرفش قبول بکنه، بر فرضم سبی فرق بین انشاء اخبار که مالو شروع کردی بحثشو، این بحثا را ملتفت بشه و قصد انشاء هم بکنه، چون میدونه اگر دروغ گفت قصد انشاء نکرد، مؤاخذه روز قیامت ند، مؤاخذه شرعی نداره. دقت کردی در معر این نکته دقت کن، در معر این که علما قبول کردن، من احتمال میدم یک نوع تسانخ با بقیه اعتبارات شرعی دیدن، این حتی یحتلم برای این، یعنی تا احتلام نیامده تکلیف نداره، چون خودشو در معرض تکلیف نمیبینه، ممکنه خلاف شرع انجام بده، دروغ انجام بده، چون میگه مؤاخذه نمیشن. این غیر تمسک به حدیث رفع شده. این با اون متن اما علمت بهتر میسازه، با متن اما علمت ان الله. دقت کن چی شد؟ نمیدانی که اصولا خدا، این نمیدانی به این معنا تا سن روشن شد. حالا این رو بعضی وقت اهل سنت اسمش صد و ذرایع گذاشتن، ذریعه با ذال را یا و این، ذریعه وسیله، یعنی شارعی که از را اصلا جزء اصول شریعت گرفتن، مثل ادله اربعه که داریم که دیگه هم صد و ذرایع یکی از مصادر. صد و ذرایع به این معنا اگر بدانیم مطلبی منجر به یک خلاف میشه با جلوش بگیریم. خود این کنه، ما میدانیم که اگر به سبی گفتیم برو عقود انجام بده و اون ممکنه دروغ بگه، خودش در معرض مؤاخذه، خودش در معرض مؤاخذه نمیبینه، خودش در معرض قانون نمیبینه. خوب دقت کنیم، خودش در معرض قانون نمیبینه، چون خودش در معرض قانون نمیبینه ممکنه به صلات اخلالی به اون مطلب انجام بده، چون میگه من مؤاخذه ندارم، تکلیف ندارم. ها وقتی بلوغ رسید اونجا خودش در معرض، دقت کنید چی میخوام بگم، این اصطلاحا تمسک به روح رفع القلمه، نه تمسک به حدی. این نکته ای که در کتاب فتح الباری آمده که به هذا اخذ جمهور العلماء، من احتمال میدم نکتهش این بوده، تو مقام حکایت حدیث قبول نکردن، تو مقام فقاهت حدیث قبول کردن. از کردیم این نظیرم داره، همین حدیث لازره رو در موطع مالک داره، سندم داره تصادفا، اما خب علمای اهل سنت موطع مالک 150 نوشته، خودشون 167 وفاتش، مثلا جناب بخاری حدود 90 سال بعد از ایشون وفاتش شد، 254 56 مثلا 256 وفاتشه، حدود 90 سال 88 سال. لكن بخاری حدیث قبول نمیکنه، مالک قبول. حالا مالک امام فی المذهب، حالا بخاری که امام فی المذهب نیست، امام فی الحدیث، مالک حدیث رو قبول میکنه لازرر رو، بخاری قبول نمیکنه. چرا؟ چون مالک میره از نظر فقاهتی مطلب قابل قبوله، از نظر فقاهتی. البته عرض کردم اینطور که مالک نقل میکنه در موطأ، برای اولین بار یه دعوایی بوده زمان عمر حکم کرده، نگفتم که حتی مالک هم نقل میکنه که عمر گفت قال رسول الله زرن، یه کسی زمینی داشت و پلی زمینی بود، الی آخری قصه رو چند بار نقل کردم. قرازم خوب دقت بکنید، روی روح فقاهتی قبول کردن، روی روح حکایتی قبول نکردن. عرض کردم این تحلیل من پیش خود اهل سنت هم نیدم، این تحلیل بد دست و اشتباه نشه، شده به اهل سنت، خود اهل سنت هم این نکته رو ملتفت نشدن. یعنی این نکته که حدیث میان میگین سندش روشن نیست، بخاری بهش اعتماد نکرده، قابل قبول نیست، لکن ذهب جمهور العلماء، این چطور شد جمهور العلماء قبول کردن لکن مشکل اسنادی داره؟ من فکر میکنم از این که غایت در این حدیث احتلام آمده، عرض کردیم در قواعد و اقلایی تمیزه نه احتلام، احتلام اصطلاح شرعیه، اصطلاح اقلایی نیست، از این که احتلام آمده حتی یحتله، احتمالی که من میدم اینا از حدیث به عنوان تسانخ، تسانخ سنخیت،
حکم عدم مؤاخذه تا بلوغ،
تا بلوغ
اون یک حکم
دیگه،
این
خود
مصانخ
باید باشه. ها این حکم اگر میخواد مصانخ باید باشه، باید بگیم آقا عقود ایشان اقرار، چون ایشون میگه من دروغ بگم مؤاخذه نمیشم، اقرار میکنه دروغ میگه. دقت کن چی شد؟ این با عبارت اما علمت هم بهتر میسازه. وقتی یک نکته را من خدمتون عرض بکنم، چون این حدیث عرض کردم در اهل سنت سه جور آمده، ان علی که قال رسول الله گفت صدق و ان علی قال رسول الله گفت لا ادری، و اما علمته یک اصطلاحی دارن که اگر صحابه کلامی از صحابه نقل شد، دوران ام بین این شد که کلام رسول الله باشه یا کلام صحابی باشه، کلام رسول الله رو میگن مرفوع، ان علی مرفوعا، کلام خود امیرالمومنین باشه میگن ان علی موقوفا، اصطلاحشون اینجوری اهل سنت. وقتی یک بحثی اگر دوران امر شد بین موقوف و مرفوع، خوب دقت کنید، دوران امر شد که کلام رسول الله باشه یا کلام خودش باشه، الان متعارف در اوساط ما مثلا کسانی مثل آقای خوی قالب حجت خبر ثقه هستن، یه سندش نگاه میکنیم هر کدوم سندش معتبر بود. راه دیگه هم گفته شد. اهل سنت به طور قاعده من اینطوری میگن موقوف قبول میکنه. یعنی به عبارت مخاطب تشبیه میخوام بگیم به قدر متیقن عقص میکنیم اون مسلمش کلام علی باشه، اون اسنادش به رسول امر زائده. این یکی از نکاتی است که ما الان توجه نمی کنیم، یعنی ما در حوزه های ما این جا نیفتاده، چون ما اینقدر موقوف و مرفوع نداریم. اونا چون موقوف و مرفوع زیاد دارن، یکی از این دقت بکنیم، چون ولذا مثلا زیاد میگن فثابتو انه موقوف، این تعبیر دارن. وقتی موقوف باشه و مرفوع باشه، یعنی کلام امیرالمومنین باشه نسبت به رسول الله، امیرالمومنین موقوف، عرض کردم اگه از تابعین باشه مثل حسن بصری میگن مقتوع.
خود صحابه
هم قبول دارن، اما میگن کلام علیه نه غیر از کلام رسول. بله اون بحثی دیگه، حالا اون بحثی دیگه نیست، حجیتش بحثیه. بله
نه، یعنی مثلا میگم اگه موقوف و مرفوع و بین حجت و حجت، اگه یکی لا حجت بود لا حجت، این
آباد نه. ببینید باز موقوف یعنی کلام امیرالمومنین و امیرالمومنین، باز بحث دیگه ای داره، بالاخره فهم میکنه
تو اخذش و تو استنباط ازش تو استنباط.
چرا چرا پس که مثلا ابو حنیفه میگه ما کلام اینا رو قبول نمیکنیم، میگه صحابه اگر از رسول الله نقل بکنن قبول، اگر از خودشون باشه هم رجال و نهان رجال. اشکال معروف، اشکال معروف اهل سنت. در روایات ما آمده که عزاد صادق فرمونه که خدا لعنت اون ابو حنیفه رو که مثلا میگه قال علیان و عقول، لیکن حق واقعش اینه که این فقط در مقابل امیران، در مقابل کل صحابه است، هست در کتب اهل سنت وارد شد، در مقابل کل صحابه میگفت هم رجال و نحن رجال. اگه بحث صحابه است منم میفهمم، اون آقا میفهمه. اینطور نیست که ما تعبد قبول کنیم، به شواهد نگاه کنیم، به قرائن نگاه. اما اگر رسول الله چش یا چاره نیست تعبد داریم، اما اگر رسول الله نبود کلام خود صحابه بود، هم رجال و نحن رجال، اینو دارن آقایان دارن. وقتی این قاعده رو خوب دقت کنید، چون در کتاب‌های ما متعارف نیست، من این نکته رو الان توضیحش بدم. گاهی شو نگاه می‌کنید مثلا میگه و رواه فلان موقوفن و رواه فلان مرفوعن فاصابته وقف او، این گاهی دارن این رو، این یه قاعده شده بین اونها، روشن شد که اگر سند داشت موقوفن و سند داشت مرفوعن دوران امر شد، اصل اولی موقوفه. مثلا همین حدیث رو حکم به وقف میکنن، همین حدیث رو، درسته دو متن دیگه داره که قال رسول الله، لکن چون در یک متن داره اما علمت، یعنی این کلام خود امیرالمومنینه، از کلام امیرالمومنین اصطلاح موقوفه. پس بنابراین غیر از راهی که مرحوم آقای نائینی رفتن حدیث رفع رو برداشتن اینجور معنا کردن، به ذهن من اینطور میاد که اصولا از همون اواخر قرن اول و اوائل و قرن دوم خود حدیث مضموناً بین علمای اسلام قبول شد، نه فقط بین شیعه.
و حالا تعامل ما باید چی باشه؟
حرف بدی هم نیست، حرف چون اون تقید نداره، حالا اقرار کرد میگه من دروغ بگم که خدا من رو
روایت ببینیم،
نه نه نه، ما که از جنبه فقاهت نگاه میکنم و از جهت همین نکته تسانق قانونی، این تسانق قانونی جزو یکی از، یعنی اگر بخوایم مواد قانون رو مرتبط با هم معنا بکنیم، وقتی به این آقا میگیم تو تکلیف نداری، اون خودش در دایره تکلیف ندی، خب آزاد میبینه دیگه، هر چی مواد میگه. ممکنه واقعا هم فرق بین قصد اخبار و انشاء رو بگذاره، وقتی گفته به تو قصد اخبار کرده باشه بشناسه، حالا ممیز باشه مشکل نداره، ممیز باشه بشناسه، واقعا قصد انشاء نکرده. لذا اگر شک بکنیم اساطیر الفساد جاری میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. اینم